بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اجازه بفرمایید که چون شنبه است یه روایتی رو مطرح بکنیم، یه روایت رو مطرح بکنیم، بعد وارد بحث میشیم. یکی از چیزایی که توی آیات و روایات خیلی بهش توجه شده مسئله نفاق هست. خیلی البته موضوع گسترده است، ولی خیلی هم قابل تأمل هست. گرچه مسئله نفاق در هر حوزه‌ای به تناسب همون حوزه جریان داره. مثلا من دو شاخه مهمش رو میگم، یکی نفاق سیاسیه که در همون زمان رسول الله در مدینه منافقان سیاسی بودن، تو قرآن هم مطرحه، ولی یک بخش گسترده مفهوم نفاق در آیات و روایات نفاق اخلاقیه و این بخش تقریبا در همه الا مؤمنان خالص کم و بیش وجود داره و اساسا از یک جهت تزکیه و تهذیب به معنای تخلیه جان از این جور نفاقها هست. حالا من چند تا روایت اینجا یادداشت کردم که برخی از نشانه های نفاق رو مطرح میکنه. یه روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت میفرمان للمنافق ثلاث علامات. آدم منافق سه تا نشانه داره: اذا حدث کذب، حرف که میزنه دروغ میگه، و اذا وعده اخلف، وعده که میده خلف وعده میکنه، و اذا اؤتمنه خانه، وقتی هم که امانتی بهش بسپارن امینش بکنن خیانت میکنه. باز در یک روایت دیگری از رسول الله سوال شد از علامت مؤمن و منافق که نشانه مؤمن و منافق چی. حضرت اینجور جواب دادن، فرمودن که ان المؤمن همته في الصلاه والصيام والعباده والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمه. مؤمن اون هستش که همت، یعنی وجهه اصلی زندگیش به طرف تکامله. مؤمن اونیه که همتش در نماز و روزه و عبادت، و عبادت معنی عام میده، خیلی گسترده، نماز و روزه و عبادته. ولی منافق نه، همتش همین دنیاست، همتش همین دنیا هستش. این نشون دهنده نفاقه. خیلی البته آدم تو خودش باید ظریف بشه، اگر ظریف بشه خیلی از اوقات متوجه میشه که نه ریشه ها و مثلا یه چیزی، بلکه انبوهی از نفاق گاهی از اوقات در دل انسان هست و اینا سر بزنگاه ها خودش خیلی خوب نشون میده. اون بزنگاه ها نشون میده که انسان چجوریه. خب مؤمن همتش در نماز و صیام و عبادت، منافق هم همتش در بس نفاق. مثلا تو روایات هست که بدا به حال اون کسانی که مضمونش، کسانی رو که ظاهرشون بهتر از باطنشون باشه، که نفاق دیگه. خب خیلی سخته، مثلا بدا به حال اون کسانی رو که ظاهرشون غیر از باطنشون باشه. این البته این توجه داشته باشیم، مثلا در روایات دیگر مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که مثلا ان لم تکن حلیما فتحلم، مثلا اگر شما آدم بردباری نیستی خودتو به بردباری بزن. این ظاهرسازی های اصلاح گرایانه است، نه ظاهرسازی های منافقانه و دغلبازانه. نه اون فرق میکنه. یه وقتی انسان ظاهرش رو مراقب هست برای اینکه رو به کمال بره، اصلاح بشه. راجع کردید یکی از روش های اصلاحیه. میگن شما ادای بزرگان رو در بیارید تا بزرگ بشید. خب این ادای بزرگان رو در بیارید نه، یعنی کاملا نیت پشت سرش هست، معلومه چی کار میخواد بکنه. یه وقتی میخواد منافقانه خودش رو جا بزنه، خب این خیلی بده، همون است که مذمومه. یه وقتی نه میخواد خودش اصلاح کنه، لذا زبانش رو مراقبه، اخلاقش رو مراقبه. مثلا فرض کنید که در دلش حسادتی هست، میخواد نشون بده که حسادت نداره، ولی اینا رو داره تحمیل میکنه بر نفسش که آرام آرام نفس تغییر کنه. این رو باید بین نفاق و بین این وضعیت فرق گذاشت. در هر صورت این معنا، یعنی رسوخ نفاق در انسان خیلی جدیه و باید مراقب باش. باز در یک روایت دیگری از امام حسین علیه السلام اینجور هست که حضرت میفرمان ایاک و ما تعتذر من فإن المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. خب بپرهیز از این که کاری انجام بده که هی ازش عذرخواهی کنه. علامت مؤمن اینه که بد نمی‌کنه، عذرخواهی هم نمی‌کنه، چون بد انجام نمیده تا عذرخواهی بکنه، هم متانت و بزرگواری و کرامتش محفوظه هم کار. ولی منافق نه. البته این نفاقایی که میگیم درجاتش مختلفه ها، داره وسیعی تو فضای اخلاقی داره که اونا رو باید مراقب. باز از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت اینجور هست که المنافق لسانه یسر و قلبه یضر. منافق زبانش آدمو خوشحال میکنه، ولی یه خورده لایه‌های باطنی تر جانش رو بکاوی بیچاره کننده است و چه چیزهایی در درونش میگذره. باز از روایت هست از پیامبر گرامی اسلام، حالا خودش یه موضوعیه، لعن الله من اکرم الغنی لغنا و لعن الله من اهان الفقیر لفقره و لا یفعل هذا الا منافق. مثلا این دستور آزادگی است، این خیلی مهمه که خداوند لعنت میکند اون کسی را که ثروتمند را به خاطر ثروتش تکریم بکنه. این خیلی مهمه، برای ما طلبه هم زیاد پیش میاد، مخصوصا وقتی وجهه تبلیغی و امثال اینها پیدا کردیم در یه فضایی که قرار گرفتیم، اشخاص افراد اینها پیش میاد. خب خدایی نکرده آدم خودش متوجه باید بشه، اگر غافل نباشه متوجه میشه که اینجا که داره بلند میشه یا داره اکرام میکنه یا داره تحویل میگیره، اینجا به خاطر ثروتی است که طرف داره. یکی از نفاقهای بسیار پلید و پلشته که انسان به خاطر طعمه دنیوی که خداوند روزیشو تعیین کرده و مشخص کرده، به خاطر طعمه دنیوی سرشو خم کنه، احترام بذاره و امثال اینها، این رو غیر از منافق این کار رو انجام نمیده. خداوند لعنت میکند، لعن الله من اکرم الغنی لغنا. بله احترام داره چون انسانه، چون با ادبه، چون خوبه، چون متدینه، ظریف است، ولی اگه احترام بکند به خاطر طمعی که ممکن است به جیبش باشه، اون علامت نفاق انسان. لعن الله من اکرم الغنی لغنا. حالا این وادی رو بگیرید این مقدار منافقین زیاد میشن ها، این واژه‌ها هم خیلی کارساز. ما منافق که میگیم بیشتر منافق سیاسی است و اوایل انقلاب، این واژه‌ها هم چقدر کارسازه. ما همش میگیم که مثلا دیگران چقدر دقیق، نه این وریا مؤمنان هم بعضی وقتا خیلی زرنگ هستن. هست امام دیگران اینا که نمودن، یک عنوان بیچاره میکرد یه فضایی را، توجه کردید؟ خودش یک حجمه عظیم و بزرگه، مثلا اون وقتی که دقیق و حساب شده باشه کار میرسه. اونم چه جور کار؟ واژه‌ها گاهی اوقات از یک لشکر هم قوی تر هستن، گاهی اوقات نه، بسیار از اوقات. حالا در اصل ما منافقی میگیم ذهن متبادل میشه به این مجاهدین خلق بندگان خدا اینا، البته منافق سرشاخ منافقین هستن، ولی این لفظ اونا رو بیچاره کرد. ولی وقتی تو وادی نفاق اخلاقی که برید، منافقین الا ماشاءالله زیاد هستن. خب و لعن الله من اهان الفقیر لفقره، و خداوند لعنت بکند فقیر رو به خاطر فقرش. یعنی به خاطر جنبه های دیگه است و چیز دیگه است، ولی به خاطر فقرش و تهیدستیش اهانتش بکنه، مذموم. و لا یفعل هذا الا منافق، آدم منافق چون این کار رو انجام. خیلی حالا این وادی عرض کردم که میشه پیگیری بشه و بحث دیگه هم بهش اضافه بشه. بحث ما در ارتباط با وحدت و کثرت رسیده بودیم به فصل سوم که لوازم وحدت و کثرت رو بررسی میکردیم. هو و هویت و غیریت از لوازم وحدت و کثرت هست. توضیحات رو عرض کردیم. مراد از هو و هویت در اینجا اتحاد و حمله که در درون خودش هم وحدت رو داره و هم کثرت رو. هر وقت ما دو چیز مرتبط و متحد با هم داشته باشیم هو و هویت شکل میگیره، اتحاد و حمل شکل میگیره. وقتی هو و هویت رو معنا کردیم معلوم میشه که هو و هویت جزء لوازم اخص وحدته. اینجوری نیست که هر جا وحدت باشه هو و هویت باشه، چون در وحدت صرف اونجا هو و هویت اتحاد هم اینها نیستش. حتما باید یک وحدت به همراه یک کثرت باشه تا هو و هویت رخ بده. پس بنابراین جزء لوازم هست. غیریت هم گفتیم اینجا اصطلاح مخصوصه. اینا از جمله توجهاتی است که ما باید داشته باشیم، اصطلاحات مشابه رو از هم تفکیک بکنیم. این یکی از کارهای تحقیقی خوبه. الان غیریت در فلسفه و عرفان ما چندین معنا داره. غیریت در اینجا به قرینه مقابلش با هو و هویت یعنی این نعانی، یعنی اونی که پشتوانه سلبه. هو و هویت حمله، غیریت سلبه. و البته سلب رو به تسامح حمل میگن، میگن حمل سلبی، ولی واقعا که حمل نیست، سلب الحمله. در هر جایی که این غیریت باشه یعنی این آن نیست و این در جایی است که کثرت باشه. کثرت هر جا باشه از منظر کثرت یک این نعانی رو سامان میده، میشود در اونجا یک قضیه سالبه تشکیل داد. پس بنابراین بحث غیریت جزو لوازم مساوی کثرت هست، مساوی کثرت. حالا آیا میشود ما کثرت داشته باشیم که اصلا جنبه وحدت نداشته باشه، یا اینکه نه جنبه وحدت داره ولی ما به وحدتش الان توجه نداریم؟ جنبه کثرت به ما یه کثرت رو نگاه شما بکنید، اینجا غیریت یعنی این نعانی شکل میگیره. یه نکته رو عرض بکنم و بعد وارد عبارت در این قسمت بشیم، اینه که مراد از این هو و هویت، این اتحاد، این همانی یا غیریت، این نعانی، همشون هویت، اتحاد، هم یا این نعانی فلسفی منظوره. این توجه بکنید، تو بدایه یک کلمه‌ای داره خیلی واضح‌تر کرده، گرچه در اینجا هم رسونده. لازمه بحث هو و هویتی که ما الان پی گرفتیم حمل ذهنیه. توجه بکنید، ما اینجا در بدایه تصریح کرده به اون معنای اول گفته حمل، و بعد گفته و لازم و نمیدونم هاذ الحمل صحت الحمل فی الذهن. توجه کردید؟ گرچه شایع نیست این اصطلاح که به اون اتحاد خارجی، هو و هویت خارجی و تکوینی بگن حمل، ولی عرض کنم تو بدایه گفته شده و این نکته، این التفات چیز خوبیه. توجه کردم به این نکته خوبه. هو و هویت، اتحاد، مثلا ما هو و هویت میگیم، هو و هویت دیگه رسما معمولا تو ذهن به کار، ولی اینجا نگاه کن همش تو بحث تکوینی و خارجیه. اون اتحاد یعنی همراهی یک وحدت با کثرت. اتحاد یعنی همراهی یک وحدت با کثرت، هو و هویت، یا به تعبیر دیگر حمل. اینا فلسفی. وقتی حمل فلسفی اتفاق افتاد، زمینه برای حمل ذهنی فراهم میشه. یعنی حالا ذهن در بازتاب دادن اون حمل فلسفی و خارجی میتواند در خودش او رو تبدیل بکند به یک گزاره. گزاره تبدیل کردن حمل فلسفی است به یک حمل ذهنی. توجه کردید؟ به یک حمل ذهنی رو تبدیل، هویت ذهنی، اتحاد ذهنی یا هر چیز دیگر. با حالا درسته که هر جا حمل فلسفی بود بستر برای حمل ذهنی آماده است، اما متعارف عمومی در همه جا تو ذهن خودش حمل رو شکل نمیده. مثلا بعضی از موارد هستش که حمل فلسفی هست، صحت حمل ذهنی هست، ولی عرف عامی این حمل رو به کار نمیبره. ما در ضمن این فصل میخواییم در واقع حملهای متعارف به معنای مورد استفاده عموم رو هم مورد بررسی قرار بدیم، و اونم دو نوع حملیست که اینجا مورد بررسی قرار گرفته. یکی معروف از به حمل اولیه ذاتی اولی، یکی معروف است به حمل شایع ثنایی. اگر بخوایم نسبت سنجی بکنیم از منظری که الان تو کتاب آمده، ما باید بگیم در واقع حمل فلسفی از جهت مصداق با صحت حمل ذهنی مساویه. ولی اگر او رو مقایسه بکنیم با حمل متعارف عمومی، حمل فلسفی و صحت حمل ذهنی اعم است از حمل متعارف عرفی و عمومی. این از ناحیه است که ما بحث کردیم. ولی در مباحث حمل متعارف گاز ها چیزایی وجود داره که همون مجازات و اینا باشه. مجازات حمل هایی هستش که در اونجا از منظر فلسفی حمل فلسفی وجود نداره و از منظر فلسفی صحت حمل ذهنی وجود نداره، مگر اینکه بخوایم مجازات را مثل اون کاری که علامه طباطبایی تو اعتبارات میکنه برگردونیم به ریشه های حقیقیش، یعنی یک حمل فلسفی حقیقی که صحت حمل ذهنی به وجود میاره بستر را آماده میکنه برای حمل مجازی عرفی. ما الان راجع به حمل مجازی عرفی کار نداریم، فقط اون حمل حقیقی یا حمل اولی یا حمل شایع، این دو تا رو که مقایسه میکنیم میبینیم اخص است از هویت فلسفی و از صحت حمل ذهنی یا حمل ذهنی. بله، حمل منطقی اصلا حمل منطقی که میگیم یعنی در واقع اونیست که تو ذهن باشه. تازه آیا همه انواع ممکنه حمل رو منطقی بحث میکنه یا فقط حمل های متعارف رو بحث میکنه، اونم جای بحث داره، توجه کردید؟ ولی این رو باید توجه بکنید. من این عرض کردم این از حمل فلسفی که میگیم غالبا لفظ هم به کار نمیبرن، همون هویت، همون اتحاد. ولی هویت معنی هم خیلی زیاد داره، هویت همون اتحاد، در اصل اتحاد یعنی همراهی یک وحدت با کثرت رو میگیم حمل فلسفی. شاهدی که اجازه پیدا کردیم از نایه فلسفی حرف بزنیم بیان علامه در بدایه است که به این گفت حمل، گفت لازمه این هم صحت حمل در ذهنه، توجه کردید؟ حالا اگر دوستان تتبع بکنم ممکنه در موارد دیگه هم پیدا بشه. البته ناخودآگاه ذهن فلاسفه اکثرا که هم میگن همین منظور هستش، توجه کردید؟ همین خارجی مد نظر هست، ولو اینکه گزاره ذهنی واسطه بشه ولی منظورشون اونه. حالا قبل از اینکه وارد بکنم این نکته رو عرض بکنم، ما یه بحثی داریم که تصور و تصدیق فقط در کجا هستش؟ در علم حصولی هست. در علم حضوری ما تصور و تصدیق نداریم. خب این نکته رو باید توجه کرد. اگر این بحث رو زمینه اون بحث بکنیم، ما قطعا باید بگیم که تصور و تصدیق اگر معنی ریشه تصور و تصدیق باشه، یا معنی تصور فلسفی یعنی تکوینی خارجی و تصدیق معنی گره خوردن دو چیز در خارج همون اتحاد منظور باشه، که ریشه تصور و تصدیق در ذهن هست، اگه این معنا رو بگیریم، چرا در علم حضوری شهودی هم ما میتوانیم به یک معنای ظریف، اینا اصطلاح نداره ولی توجه شما همیشه برای انسان سواله، خب چطور میشه من در علم حضوری مستقیم خودم تصور و تصدیق نداشته باشم ولی در علم حصولی داشته باشم؟ این اصطلاح رو ممکنه به کار نبرن، یا اون واژه و معنا و مراد خاص منطقی از تصور و تصدیق شاید در اونجا پیاده نشه، ولی به یک معنا که الان مثلا ما بحث حمل فلسفی رو بحث کردیم، از به این معنا ما میتوانیم این مسئله رو خارجی بدیم. حالا این مقدار رو بخونیم یا به باش همجوری جلو میریم.
این فرمودید که حمل فلسفی همراهی تو خارج ما همراهی یا وحدت هستن داریم، یعنی ما تو خارج الان یک جسم داریم و یک سفیدی که با هم همراهی دارن،
مثلا البته اون جسم سفیدی مجاز عقلی، شما موارد دقیق‌تر رو مثلا میتونید مثال بزنید که مثلا فرض کنید انسان واحد که بعد متکثر میشه به لحاظ افراد، یا فرض کنید که مثلا این همانی هایی که پیش زمینه حمله های اولی هستش، انسان حیوان ناطقه یا حیوان یا ناطقه، یا همون مثالی که شما زدید در حمله های شایع، حمله های گسترده است، مثلا میگیم وجود واحد است، وجود علته، وجود معلوله، همشون همینجوری یک نوع کثرتی به همراه یک وحدتی هست.
با این فرض که ما تو خارج به غیر از وجود نداریم، وجودم بسیطه،
خب به غیر از وجود نداریم، به غیر از وجود به عنوان متن اصیل نداریم، و الا صفات وجود، احوال وجود، احکام وجود، همه اینو در خارج هستن، اگه نباشن که اینا همیشه میشه ذهنی و مندرآوردی و اینا میشه که. این بحث برمیگرده به نوع تحلیل ما از مسئله اساسات وجود و اعتباریت ماهیت و اعتباریت مفاهیم مشابه با ماهیت توجه کردید به اونجا برمیگرده. حالا اگر مثلا یه زحمت بکشید همون فصل مرحله اول فصل چون اونجا مفصل بحث کردیم و نگاه اینو باید مواظب باشیم. هیچگاه ما نباید بگیم در واقعیت خارجی فقط وجود هست. مراد ملا صدرا از اصالت این نیست. اصلا اصیل در اصطلاح ملا صدرا معناش خیلی تغییر پیدا کرده. اصیل اینه اونی که متن واقع رو فرا میگیره. اعتباری اونی که در این اصطلاح در این بحث اعتباری اونی که در خارج واقعیت داره ولی از جنس وجود نیست. واقعیتش به گونه دیگریه که هیچ درصدی از متن رو پوشش نمیده. ما تو بحث اصیل و اعتباری اصلا هنر فلاسفه رو داریم میبینیم. اعتباری یه معنی ذهنی و بحث عرفی اینا باشه که اصلا ارزشی نداره، چیز مهمی نیست، خیلی راحته. مهم اینه که ما نحوه تحقق ماهیت و همانندهای اینا رو در کنار وجود اصیل چجور میخوایم توضیح بدیم. در این که اصالت وجودی هستیم همه متن واقع رو میگیم وجود فرا گرفته و پر کرده، در این حال خب این وجود که خالی نیست از ماهیت، لازم میگیم وجود و ماهیت در خارج متحدن، با هم دیگه مرتبطن. خب این ماهیت، این معقولای ثانیه فلسفی، این مابعضای معقولای ثانیه فلسفی و امثال اینا، اینا تو خارج چجوری تحقق دارن با اینکه همه متن رو وجود فرا گرفته؟ یا باید به دامن این تحلیل بیفتیم که اصلا اینا تو خارج واقعیت ندارن، فقط وجود است. ما تو ذهن وقتی وجود رو میبینیم اینها در ذهن ما منعکس میشه که مشکلات معرفت شناسانه این حرف رو باید دیگه خودشون تعمیم بکنن کسی که این حرف رو میزنه، یا اینکه باید برای اینا واقعیت خارجی قائل بشه. واقعیت هنر ملاصدر اینه که واقعیت خارجی برایشون قائل شده و با این حال اونا رو اصیل نمیدونه. این رو باید درست کرد در اون بحث اصالت و اعتباری ماهیت. خب قسمت اول من سریع میخونم. الفصل الثالث فی ان من لوازم الوحده الهو به هویت. ببینید اینجا هو هویت اصلا بحث ذهنی نیست، چون بحث تبیین در واقع لوازم نفس الامری وحدت ما هست. شما باشیم یا نباشیم وحدت این رو داره. توجه کردید؟ فیان من لوازم الوحده الهو هویت. هو هویت هم اسم دیگر حمله، یا الان میگیم اتحاد، ولی اینا منظور فلسفیش مراده. و من لوازم الکسر الغیریت. غیریت هم عرض کردم یک معنای اصطلاحی خاص داره. من عوارض الوحده الهو به هویت کما ان من عوارض الکسر الغیریت. این همانی این نعانی. حالا اینجا مهم و المراد بالهو به هویت، مراد ما از هو به هویت. این جمله توضیح میده که اولا هو به هویت لازمه اخص وحدته، چون یک معنای خاصی این هو به هویت داره. میگه ول مراد به هویت، مراد به هویت اتحاد. ببینید الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. اتحاد از یک جهت به همراه اختلاف از یک جهت، اینو میگیم هو به هویت. نگاه کنید هو به هویت تفسیر کرد به خود این اتحاد. این اتحاد تو خارجه، خارجیت مطلقه منظور ماستا. این اتحاد اتحاد فلسفی، این بحث فلسفیه تکوینیه. اصلا گفته هو به هویت همین اتحاده. پس این هو به هویت که همون حمله که میگه همین اتحاد استش، منظورش مباحث فلسفی هست، مطالعات فلسفی اینجا تا اینجا. حالا نگاه کنید و لازم ذالک صحت الحمل. تو بدایه اون قبلی رو اصلا اسم حمل هم آورده، اینجا اسم حمل رو نیاورده. هو به هویت آورده، اتحاد آورده، ولی حمل رو نیاورده. گرچه هو به هویت اصطلاحش همون حمله. بعد میگه و لازم و ذالک صحت الحمل بین کل مختلفین بین هما اتحاد و ما. لازمه این هو هویت، این اتحاد، این حمل فلسفی، لازمه این صحت حمل است بین دو تا امر مختلفی که بینشون یه اتحادی است. منظور صحت حمل یعنی حمل ذهنی، یعنی ذهن بستر آماده میشه براش، برای اینکه چیکار بکنه؟ حمل بکنه. یعنی جایز، این صحت یعنی جواز، یعنی ما میتوانیم حمل انجام بدهیم. چون بحث صحت اومده قطعا منظور ذهن استش اینجا. خب و این اختص الحمل به حسب تعارف به وضع اقسام الاتحاد. گرچه همین مواردی که صحت حمل فلسفه صحت حمل داره به نوع واقع، بازم همه این موارد رو عرف به کار نمیبره. مثلا یکی از مواردی که به کار نمیبره کجاست؟ در حمل حقیقت و رقیقت. در حمل حقیقت و رقیقت تمام شرایط حمل فلسفی هست، اتحاد هست، یعنی اتحاد از یک جهت، اختلاف از یک جهت، هویت فلسفی هست. از منظر ذهن فلسفی این حمل درسته، حتی تو ذهن اگه اتفاق بیفته و بخواد بر زبانم بیاره، مثلا فیلسوف میتونه بگه العلتو هیل مثلا معلول حقیقتن، المعلول هو العله رقیقتن، این حرف رو میتونه بزنه. ولی عرف از این معنا سر در نمیاره که علت و معلول بخواد این همانی بینشون برقرار بشه. ببینید این بحث خیلی ریشه دار و مهمی است، گرچه در زبان عرف این معنا نیست، ولی فیلسوف به خاطر بسترهای لازمی که اینجا وجود داره میتونه بگه علت معلول است این همانی برقرار کنه، اما منتها با توضیحمون حقیقتن و رقیقتن. اما عرف این واژه رو به کار نمیبره. لکن التعارف لا و ان وین اختص الحمل به حسب التعارف به اختص به بعض اقسام الاتحاد، و ان اختص الحمل به حسب التعارف به بعض اقسام الاتحاد، که حالا ما تو صفحه بعد این اقسام الاتحاد رو که عرف مجاز میدونه رو خواهیم گفت. حالا نگاه کنید تو این بحثی که ما الان گذروندیم، حمل هویتی که داریم و صحت حمل ذهنی داریم اعم از حمل عرفی، ولی اینو مواظب باشیم حمل‌های عرفی وجود دارد که خودش پشتوانه حمله فلسفی اینا نداره، اونا حمله مجازی، فقط حمله حقیقی اینجا مد نظره، چه حمله اولی چه حمله شایع، هر دوتا. حتی حمله شایع رو ما میگیم نباید حمله شایع اینقدر گسترده بکنیم مجازاتش رو بگیره، نه اون منظور نیست. خب یک اشکال و جواب، اشکال اینه که شما گفتید هر جا وحدتی به همراه کثرتی باشه اونجا زمینه برای حمل و اینا اتفاق میفته، خودش حمل فلسفی درش معنا داره، اتحاد فلسفی هست، صحت حمل ذهن. خب ما سوال میکنیم مقدار واحد، یک خط واحد، خب این از یک جهت وحدت داره چون مقدار واحد، از یک جهت کثرت داره چون ابعاد یعنی بی‌نهایت جزء به نحوه بالقوه و اینها داره، پس یک کثرت به همراه یک وحدت اومده. خب لازمه بحثی که شما پیاده کردید اینه که ما بتوانیم، این که میگیم بتوانیم نه یعنی از جهت عرفی، ممکنه یکی جواب بده بله از جهت فلسفی میشود، یعنی صحت حمل ذهنی داره از جهت فیلسوف، ولی عرف انجام نه بحث عرف نه، حتی فیلسوف هم نمیتونه این حمله رو انجام بده. ایشون میگه اگر لازمه بحث شما اینه که فیلسوف بتواند لااقل سه جور هم رو اینجا پیاده بکنه، یکی حمل جزئی از این مقدار واحد بر جزء دیگر، دو حمل جز بر کل، سه حمل کل بر جز. مثلا اگه یک متر ما اینجا داشته باشیم، یک خط یک متری داشته باشیم، باید بتونیم بگیم این نیم متری اون نیم متری هست از منظر فیلسوف ها، از کار به یا بتونیم بگیم کل جز هست، جز کل هست، در حالی که هیچ یک از اینا صحیح نیست. این که میگه هیچ یک از اینا صحیح نیست، یعنی حتی از منظر فیلسوف هم صحیح نیست. و چطور شما میگید هر جای یک وحدتی به همراه کثرت باشه؟ پاسخی که صدر متعلم میده به اینجا منعکس شده اینه که ما تو بحث حمل که میگیم یک وحدتی با یک کثرتی، مراد ما وحدت و کثرت بالفعل، یعنی هر دوتا باید همین الان باید با هم باشن، وحدت بالفعل به همراه کثرت بالفعل در مقدار واحد. تا قبل از این که شما اجزا که بالقوه است، کثرت بالقوه، الان که کثرت ندارید اصلا، وحدت صرفه، کثرتی به همراه کثرتی نیست تا بستر برای حمل چی بشه؟ این حمل فلسفی باشه و بستر برای حمل ذهنی آماده باشه. اگر تقسیمش بکنید، حالا یا به لحاظ وهم یا به لحاظ خارج تکیش بکنید، دیگه وحدتی وجود نداره، یعنی بعد از تقسیم دیگه وحدتی وجود نداره، چون میشه دو چیز مختلف، مثلا یک پارچگی اینجا وجود نداره از اون منظر وحدتی که تازه ملاحظه میکردیم، نه از منظر مثلا بگیم هر دو واحدن در اصل مقدار بودن، اونو کار نداریم. در این بحثی روی که وحدتی رو که پیشتر از اون منظر بررسی میکردیم، پس یا وحدت به کثرت نداره یا کثرت داره و وحدت نداره، بنابراین اصلا حمل فلسفی اینجا نیست، طبیعتا صحت حمل ذهنی هم نیست. حالا تعارف عمومی هم به کار نمیبره که اون بحث دیگری است. ببینید عبارت
رو فلسفی رو فرمودید اونم داخل در بحث یا نه؟ مجاز فلسفی
داخل بحث چیه؟
داخل بحث اینجا چون مجاز عرفی رو خارج کردید، گفتید محصول نیست الا مبنای علامه،
درست من بگم مجاز فلسفی مطابق تقسیمایی رو که برای اقسام واحد آورد، برخی از اون اقسام مجاز فلسفی هم داخل کرده، توجه کردید، مثل اون مثال رو که زده بودین جسم طبیعی و اینها، اونا مجاز فلسفی رو داخل کرده. تو حمله های شایع هم اینو باید ما موازی باید نمیخواستم این بحث رو مطرح بکنم. ما تو بحث مجاز ها سه مرحله مجاز داریم: مجاز عرفی، مجاز عقلی و مجاز عدق عقلی و مجاز عرفانی. در مجاز عرفی قطعا میدونیم واقعیت خارجی اصلا شکل نمیگیره. توجه کردید؟ در مجاز عرفی واقعیت خارجی شکل نمیگیره، این عرف میدونه که واقعیت نداره. تو مجاز عدق عقلی یا مجاز عرفانی در اونجا به نحو فلسفی حقیقتی اتفاق افتاده. توجه کردی؟ حقیقتی اونجا اتفاق افتاده. مجاز به نگاه عدق عقلی یا مجاز عرفانی که اون خودش توضیح داره، همون توضیح داره خودش. اما این وسط میمونه مجاز عقلی. مثلا وقتی جسمی سفید میشه آیا واقعا و حقیقتا از اتفاقی میفته؟ یا این صرفاً یک عملیات ذهنی است که ما میگیم جسم سفید شده؟ این یک نکته جای کار داره. مطابق اونجوری که الان ما داریم پیش میریم که الان اصلاً حساسیت به این موضوع اصلاً نیست، ولی وقتی ما حمل شایع رو که مطرح میکنیم، حمل شایع بستر گسترده‌ای از حمل شایع چیه؟ از همین شده. بستر گسترده‌ای از حمل شایع از همین شده. ما باید راجع به مجاز عقلی تصمیم بگیریم. اگر گفتیم در مجاز عقلی واقعا هیچ حقیقتی روی نمیده، اونجا میدونید چه تصمیم این چی باید بگیم؟ باید بگیم که اصلا اونجا حمل فلسفی نیست، گرچه عرف به کار میبره حمل فلسفی نیست، و بقیه زمینه‌ها رو هم پیش بریم. ولی اگر اونجا اگر گفتیم نه واقعیتی روی میده، اونجا اتفاقی بین اون دو چیز میفته، این ارتباط ارتباط جوهرآره است، یک ارتباط ساده‌ای نیست که ذهن صرفا برقرار بکنه، اگه اون حرف رو زدیم طبیعتاً ما اینا رو تو لایه‌های حقیقی باید اونا رو رقم بزنیم، گرچه باز به دقت عقلی اونا رو از هم تفکیک می‌کنیم. این می‌دونید که تو کتابا که تا این تکلیف نشده راجبش، حالا تو مباحثات اینا باید یه مقدار راجبش مطالعه کرد. چی؟
که بگه دو تا مثلا یه چیزن یه اتفاق ذهنی صرفاً افتاده، کسی نیست که اون موانع مختلفی که هست بین جوهر و عرض وارد بشه که فقط یه اتفاق ذهنی دو تا رو تفکیک کرده.
بگیم واقعیت خارجی اشکال نداره، من نه این اتحادشون، این وحدتشون، این همانیشون آیا در این حد هستش که مثلا یک حقیقتی اتفاقی باشه، اینا هم شاملش میشه. توجه کردی؟
یه واحد حقیقی
رو اگر از منظر فیلسوف اینجوری باشه، حالا بیایش بریم بخونیم اینجا رو دیگه همین مقدار. و اطور زعلیه به ان لازم عموم صحت الهم فی کل اتحاد ما من مختلفینه هو صحت الهم. اعتراض شده که لازمه عموم صحت هم در هر اتحاد و مایی از دو تا امر مختلف تو واضحه دیگه. صحت حمل در واحد متصل مقداری، صحت الحمل فی الواحد المتصل المقداری الذی له اجزاء کثیره بالقوه موجوده به وجود واحد بالفعل. پس باید صحت حمل باشه در واحد متصل مقداری، مثلا سطح واحد یا خط واحد، فی الواحد المتصل المقداری الذی له اجزاء کثیره، که برای او اجزای کثیره بالقوه است که همه این اجزای کثیره بالقوه موجود استش به وجود واحد بالفعل. خب این که شما گفتید هر جا اتحادی در میان دو تا امر مختلف باشه صحت حمل در اونجا وجود داره، لازمش اینه که بتوانیم اونجا حمل هم جریان بدیم، یکی از این سه تا حمل رو یا هر سه تا حمل رو. به ان یهمل بعض اجزایی علی بعض یک، دو، و بعض اجزایی علی الکل سه، و بالعکس یعنی کل بر جز. فیغال و هازن نصف من از زرا و نصف آخر. البته فیغال رو که میگه یعنی به لحاظ فیلسوف صحیح باشه، ما الان انتظار نداریم که حتما به لحاظ چی صحیح باشه، به لحاظ عرفی، چون اون اصلا این پرسش فلسفی نخواهد بود. بگیم نه از نظر فیلسوف اشکال نداره، از جد عرف به کار نمیبرن، خب اون مشکلی ایجاد نمیکنه. این اعتراض و این جواب یه بحث فلسفیه. فیقال هازن نصف من الزرا هو نصف الاخر و هازن نصف هو الکل او کلهو هو نصفه. خب و بطلانهو ضروریان، بطلان این حمله هایی رو که شما گفتید اینا ضروریه، بطلانهو ضروریان یعنی بطلان هم صحت حمله فلسفی ضروریه دیگه، به طریق اولا از جهت عرف هم دیگه این کار رو نمیشه کرد مگر مجازی، مگر به نوع مجاز. ول جواب کما افاده صدر المتعلین قدس رو، جواب هم این استش که ول جواب کما افاده صدر المتعلهین ان المتصل الوحدانی ما لم ينقسم بواحد من انها القسم خارجا او ذهنا لم يتحقق فيه کسرتون اصلا. متصل واحد تا زمانی که تقسیم نشود به گونه ای از انها تقسیم، حالا یا تقسیم خارجی که خودش هم گونه های مختلف داره، یا تقسیم ذهنی، تقسیم وهمی و امثال اینها. خب تقسیم ذهنی چرا گفته ذهنی؟ حالا من تو توضیح گفتم وهمی، بخاطر اینکه تقسیم ذهنی اهم از وهمیه، چون ما یه تقسیم وهمی داریم یه تقسیم عقلی داریم، یادتون باشه. با تقسیم خارجی هم گونه هایی داره، تقسیم ذهنی هم گونه هایی داره. این خوب بود که این ذهنن آورده برای اشتمال بر تقسیم وهمی و عقلی هر دو تاست. متصل واحد تا زمانی که تقسیم نشود به گونه ای از تقسیم لم یتحقق فیه کسرتون اصلا، کسرت نداره که، اون بالقوت بالقوه اینه الان کسرت نیست. فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو وحدت ما مع کسرت ما، شرط هم که همون وحدت ما با کسرت باشه، کسرت ما باشه، همراهی وحدتی به هم با کسرتی باشه، این شرط هم محقق نشده. این شرط هم در اینجا منظور همون حمل فلسفیه که پیشتر هم هو به هویت این محقق نشده. فلم یه تحقق حملون، پس حملی اتفاق نمیفته به لحاظ صحت حمل ذهنی. و اذا انقسم به عهد انها القسمه بطلت هویته الواحده، اما اگر به یکی از اقسام قسمت بخواد تقسیم بشه، یعنی به نحو ذهنی یا به نحو خارجی تقسیم بشه، خب اون هویت واحده از منظری که تقسیم صورت گرفته از بین میره. بطلت هویت ال واحده، هویت واحدش از بین میره. و عدم الاتصال الذی هو جهت وحدته، اتصالی که جهت وحدت این مقدار بود او از بین میره. چرا اینجا اتصال آورده؟ چون وحدت مقدار به اتصاله، هر چیزی وحدتش به شکل خودشه، در مقدار اتصال وحدتشه. فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو کثرت ما مع وحدت ما، پس شرط حملی که او کثرت به همراه وحدت استش اینجا محقق نشده، پس حمل هم اتفاق نمیفته. خب یه جنبندی بکنیم. فقط تبین ان بین کل مختلفین من وجهین متحدین من وجهین حملا اذا جامع الاتحاد و الاختلاف. این اتحاد و اختلاف یعنی بالفعلش جمع، یعنی الان. پس روشن شد که هر دو مختلفی که از یک جهت با هم متحد هستن حمل بینشون هست، وقتی که جهت اختلاف و جهت اتحادشون با هم دیگه اجتماع بکنن، نه اینکه الان وحدت باشه بعدن کثرت باشه، یا الان کثرت باشه در یک زمانی وحدت، نه این منظور نیست. اذا جامع الاتحاد و الاختلاف. پس این اذا جامع در واقع یه توضیحی داره میده همراه که گفتیم وحدتی به همراه کثرتی باشه، اون وقتی که بالفعل هر دوتا با هم باشن. لکن التعارف العامی کما اشرنا الیه خص الحمله علی موردین من الاتحاد مع الاختلاف. لکن متعارف عمومی چنانچه بیشتر اشاره کردیم این استش که هم رو اختصاص میده بر دو مورد از اتحاد به همراه اختلاف، فقط بر دو مورد که همون حمله اولی و حمله شایع باشه. و اما اولی، راجع به حمله اولی، حمله اولی رو معمولا اگر دقت کرده باشن دوستان اینجوری معنا میکنن، میگن در جایی که اتحاد وجودی بین موضوع و محمول باشه اونجا حمله چیه؟ شایع است. ولی در جایی که اتحاد مفهومی باشه این حمله اولی هست. این جور بیان به ذهن تداعی میکنه که حمله اولی رو اختصاص بدیم به دایره ذهن و حمله شایع رو اختصاص بدیم به دایره خارج. خارج که میگیم خارج مطلق منظور، به دایره چی؟ خارج انتساب بدیم. این جور بیان. ولی بیانی رو حاجی سبزواری تو شرح منظومه داره خیلی دقیق تره، یعنی اینا که میگیم بعضی از کتاب‌ها عالمانه نوشته، این نیشه قلم‌ها به درد می‌خوره. بیان حاجی سبزواری تو شرح منظومه اینه، من آدرس نمی‌شناسم ولی عبارت نمی‌شناسم. مفاده، یعنی مفاد حمله اولی اینه، ان الموضوع نفس و مفهوم المحمول ذاتن و ماهیتن لا وجودن فقط کما فی الحمل الشایع. بیان حاجی سبزواری چیه؟ نگاه کنید، میگه مفاد حمله اولی این استش که موضوع نفس مفهوم است از حیث ذات و ماهیت. همینجا داخل پرانتز این نکته رو عرض بکنم، حالا گرچه وقتم خیلی نداریم. ببینید، این که میگیم ذات و ماهیت، منظور از این ذات و ماهیت چیه؟ آیا منظور ماهیت معنی خاصه؟ اینجا باید گفت ماهیت معنی عام منظوره، چون حمله اولی اختصاص به مفاهیم ماهوی نداره. مثلا ما تو تعبیر نهایی هم داریم، تو تعبیر بدایی هم دوستان نگاه بکنن این بحث هست، کلمه ماهیتن اومده. لذا حمله اولی حتی تو عدم هم پیاده میشه، میگیم العدم و عدمان حمله اولیه، حتی راجع به خداوند، راجع به معقول های ثانوی فلسفی، راجع به هر چیزی پیاده میشه. این همانی در حمله اولی راجع به هر چیزه. پس منظور از این ذات و ماهیت اون اصطلاح اخصش نیست. حالا بیان حاجی اینه که در حمله اولی موضوع نفس مفهوم محمول هست ذاتن و ماهیتن، نه وجودن فقط اون گونه که در حمله شایع است. یعنی فرق حمله اولی و حمله شایع ثنایی از منظر حاجی چیه؟ حمله شایع فقط اتحاد وجودیه، ولی حمله اولی علاوه بر اتحاد در وجود، اتحاد در مفهوم هم داره. خیلی ارتقا پیدا کرده تعریف و خیلی دقیق شده، اصلا معنا نداره اتحاد مفهومی باشه اتحاد وجودی نباشه. توجه کردید؟ خب این تو اینجا باشه، این اصلا معنا نداره، با توضیح که الله میده. نه این ذات، نه ذاتن و ماهیتن، لا وجودن فقط. این ذاتن همون ماهیته، ماهیت ذاتن و ماهیتن گفته، ذات ماهیت اینجا یک معنا داره. خیلی مهم نیست. آره تفسیری هستش، خیلی مهم نیست. حالا علامه در اینجا، الان توضیح نمیدیم امروز، علامه در اینجا باز یک کار جلوتر از حاجی سبزواری در حمله اولی کرده و متاسفانه همین علامه در جای دیگر اگر اشتباه نکنم این دقت هایی که اینجا به کار برده رو در جای دیگر بعضی وقتا اعمال نکرده. این خیلی نکته خوب و مهمی. و السلام علیکم.